به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. عصر بخیر عزیزان، دوشنبه 31 شهریور ماه 1404 خورشیدی برابر با 22 ماه سپتامبر سال 2025 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول جنگ خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا همراه شما خواهم بود. از جمله با این گزارش‌ها: مسعود پزشکیان روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. رفتن او به نیویورک در میانه نگرانی از بازگشت تحریم‌ها چه حاصلی دارد؟ خواهیم شنید. مراسم بزرگداشت و ادای احترام به مهسا ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی امروز در پارلمان اروپا برگزار شد و رسانه‌های ایران می‌گویند حجاب مهسا ژینا امینی امروزه به حجاب مطلوب نهادهای رسمی ایران بدل شده. اما نخست خبرها، بشنویم اونها را از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران در مرحله دشواری قرار دارد. آقای گروسی گفت مذاکرات بین طرف‌های درگیر برای روز دوشنبه در نیویورک برنامه‌ریزی شده است. شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه 29 شهریور اعلام کرد در پی اقدام 3 کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران، عملاً مسیر همکاری با آژانس دچار تعلیق خواهد شد. پیشتر عنوان شده بود وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی قرار است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با برخی مقامات اروپایی درباره سازوکار ماشه و بازگشت تحریم علیه ایران دیدار و رایزنی کند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای مذاکره با مقام‌های روسی وارد مسکو شد. آقای اسلامی به رسانه‌های ایران گفت که در این سفر چند توافقنامه همکاری دو جانبه امضا خواهد شد، از جمله طرحی برای ساخت 8 نیروگاه هسته‌ای شامل 4 نیروگاه هسته‌ای در بوشهر. این در حالی است که سازمان ملل در حال بررسی اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ایش است. اگر تا پایان 27 سپتامبر برابر با 5 مهر ماه توافقی در مورد تمدید معافیت ایران حاصل نشود، تمام تحریم‌های سازمان ملل به طور خودکار برخواهد گشت. یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت به دلیل تهدیدات رژه امسال نیروهای مسلح به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق برگزار نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیپ پاسدار مظاهر مجیدی فرمانده سپاه استان همدان روز دوشنبه گفت امسال به دلیل تهدیداتی که ایجاد شده مقرر گردید از تجمعات گسترده پرهیز شود. این فرمانده سپاه پاسداران توضیح بیشتری درباره منظورش از تهدیدات نداد، اما به نظر می‌رسد اشاره او به نگرانی‌ها درباره حمله دوباره اسرائیل به ایران مربوط باشد. از زمان آغاز جنگ ایران و عراق در 31 شهریور سال 1359 هر سال برنامه رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف برگزار می شود که در تهران رئیس جمهور در آن حضور می یافت. سال 1397 در شهر اهواز مهاجمان مسلح به رژه نیروهای مسلح حمله کردند که در جریان آن 29 نفر از جمله 5 فرد مهاجم کشته شدند. نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه با سخنرانی رهبران کشورهای عضو این سازمان آغاز می‌شود و مقام‌های ایران اعلام کردند مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در این نشست سخنرانی می‌کند. روز یکشنبه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. او قرار است در حاشیه نشست مجمع عمومی گفتگوهایی با وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای داشته باشد. سفر مقام‌های ایرانی به نیویورک در زمانی انجام می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل در راستای اجرای سازوکار ماشه با لغو دائمی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مخالفت کرده است و این تحریم‌ها در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات از هفته آینده اجرا خواهد شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی می‌شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
و ممنون از همراهیتون. بشنوید که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران فردا سه‌شنبه عازم نیویورک می شود تا روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. به گفته شماری از تحلیلگران سفر این دو مقام جمهوری اسلامی در برهه‌ای حساس برای دیپلماسی ایران رخ می‌دهد. بیشتر بشنویم در مورد واکنش‌های شخصیت‌های سیاسی در ایران به این سفر در گزارش همکارم مهران کریمی.
رئیس جمهور سه شنبه بعد زدن زنگ اول مهر عازم نیویورک خواهد شد و صبح چهارشنبه به وقت محلی در صحن سازمان ملل سخنرانی خواهد داشت. این گفته مهدی صنایعی مشاور سیاسی دفتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران است که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده. آقای پزشکیان قرار است روز سه شنبه ایران را به مقصد نیویورک ترک و روز چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. پیشتر هم وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی روز یکشنبه ایران را ترک و بامداد دوشنبه به وقت محلی وارد شهر نیویورک شد. سفر این دو مقام جمهوری اسلامی در حالی انجام می شود که شمارش معکوس برای آخرین تلاش های دیپلماتیک به منظور جلوگیری از احیای تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران آغاز شده. موضوعی که انتظارات از عملکرد آقای پزشکیان و عراقچی را در این سفر بالا برده. غلام حسین کرباسچی شهردار سابق تهران و مدیر مسئول روزنامه همیهن در گفتگو با وبسایت جماران به اهمیت سفر مسعود پزشکیان اشاره و شرایط کنونی جمهوری اسلامی را با شرایط جنگ با عراق و سال 67 مقایسه می‌کند. او به مسعود پزشکیان توصیه کرده نزد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برود و اختیار کامل را برای گفتگو با مقامات آمریکایی و اروپایی به دست گیرد و همان نقشی که به گفته او اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 67 ایفا کرد و نزد روح الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی رفت و او را ترغیب کرد که قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل برای پایان جنگ با عراق را به پذیرت بازی کند. علی مطهری نایب رئیس مجلس دهم هم با متهم کردن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دروغگویی و ایجاد نفاق خطاب به آقای پزشکیان توصیه کرد اگر ترامپ درخواست ملاقات داد بپذیرد. آقای مطهری اضافه کرده کیش شخصیت ترامپ و اینکه می‌خواهد همه چیز را به نام خود تمام کند ممکن است به سود ایران تمام شود. او همچنین پیشنهاد کرده عباس عراقچی با ترویکای اروپایی یعنی سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره آخرین طرح پیشنهادیش دیدار و گفتگو کند. اما در مقابل حسین شریعت‌مداری نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان در مقاله‌ای در این روزنامه نوشت غرب‌گرایان داخلی همان نسخه‌های کودکانه و ساده لوحانه همیشگی خود را تکرار کردند. عبدالله گنجی یکی از چهره‌های اصولگرا هم در انتقاد از اظهارات کسانی که به گفته او به پزشکیان مذاکره با آمریکا و کشورهای اروپایی را توصیه کردند در شبکه اجتماعی ایکس نوشت می‌خواهند حیثیت ملتی که وسط مذاکره به جرم نکرده بمباران شده را فدای یک قاب کنند. در همین حال محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران در جلسه روز دوشنبه شورای اقتصاد گفت در صورت اجرای مکانیزم ماشه پیشبینی های اقتصادی صورت گرفته.
هم برنامه هایی رو برای شرایط خاص ما مبنام اینه که انشاءالله شرایط مشرایط عادیست، قوانین حاکم هستن، برنامه باید اجرا بشه، اما در کنار این راه بردی که خود شما ها موجیش هستید برای شرایط خاص هم برنامه داریم. بدونن اگر کوچکتر حرکتی بکنم با پاسخ محکم و قاطع کشور ما روبرو میشن.
مجمع عمومی سازمان ملل که جلسات آن از روز دوشنبه آغاز شده تا 27 سپتامبر ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل به تازگی در راستای اجرای سازوکار ماشه با لغو دائمی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مخالفت کرده و این تحریم‌ها در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات از 5 مهر ماه اجرا خواهند شد. تحریم‌هایی که پیش از امضای برجام در قالب 6 قطعنامه بین سالهای 2006 و 2010 از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران وضع شده بودند.
در گزارش همکارم مهران کریمی شنیدیم که مسعود پزشکیان روز چهارشنبه در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد، اما در حالی که نگرانی و ترس و واهمه از بازگشت تحریم‌ها بر ایران مستولی است، چگونه انتظار و نتیجه از این سفر میتوان متصور بود؟ رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه.
جمهوری اسلامی عرضه این که روغن ریخته رو هم بخ به امامزاده بکنه نداره، یعنی الان خب تاسیسات هستیش بمباران شده، این از یک طرف. اون اورانیوم 60% غنی شده هم معلوم نیست کجا زیر خاکه، و طرف دیگه هم اینه که جمهوری اسلامی قصد و اراده و جرأت این که از اون اورانیوم استفاده بکنه و بره به سمت ساختن بمب اتمی اون رو هم نداره، یعنی نه تاسیساتشو داره و نه اراده‌شو. بنابراین اصلا مذاکره روی چیه؟ یعنی این یه روغن ریخته زمینه که میتونه از رو همین امتیاز بگیره. یعنی الان که پزشکیان داره میره سازمان ملل، اگه دو تا کار بکنه، یکی این که جرأت این رو داشته باشه که نداره دیدار و مذاکره مستقیم بکنه با ترامپ، و یه فرمول تعلیق غنی‌سازی هم بذاره وسط، چون اصلا چیزی رو زمین وجود نداره. یعنی خیلی ساده یک توافقنامه استمادی کوتاه، یک جهان بایستی حق انرژی یه صلح‌آمیز ایران رو به رسمیت بشناسه. خب جمهوری اسلامی که صلح‌آمیز نبوده، اگه بخواد تغییر ریل بده، اینها 25 سال اورانیوم غنی میکنن، حتی به اندازه 0.5% برق کشور، یعنی همون انرژی هستی صلح‌آمیز رو ندونستن تامین بکنه. یعنی معلومه که شما دارین 60% غنی سازی میکنید، میخواد بمب بسازید. حالا اینو بذارین کنار، یک توافق و تایید این که جمهوری اسلامی حق انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را دارد که فکر میکنم هیچ کشور دنیا با این مخالف باشه. دو، ما اورانیوم غنی سازی شده مورد نیاز راکتورهای صلح‌آمیز ما رو جهان باید تامین بکنه، یعنی کاری که همه کشورهای دنیا میکنن. تو کل جهان 5-6 تا کشورن که اورانیوم غنی میکنن و میفروشن به کشورهای دیگه. حالا حساسیت جهانی اینه که شما اورانیوم غنی میکنید برای ساختن سلاح، شما بگین اورانیوم غنی شده ما رو باید جهان تامین بکنه. سه، اگر جهان تامین نکرد، ما خودمون حق غنی سازی اورانیوم رو داریم، کل مشکل حل میشه. ولی جمهوری اسلامی چند تا مشکل داره. یکی این که خب دولت مرد قابلی نداره. دومی که خب این سیاست خارجیش یه سیاست خارجی تهاجمی فقط هسته‌ای نیست که به دنبال بمب بوده، منطقه‌ای، نیابتی، موشکی و خیلی چیزای دیگه. مشکل دیگه‌اش اختلافات درونیشه که این تشتت و اختلافات درونی و شعارزدگی و اینکه در یه دنیای موازی و توهمی زندگی می‌کنه. الان فکر می‌کنن اسرائیل شکست دادن، کشورهای غربی دارن میگن شما باید تعلیق بکنید غنی‌سازی اورانیوم، و اینا میگن که شما اول بیان به ما خسارت این جنگ 12 روزه رو بدین بعد مذاکره کنیم. یعنی کاملا تو هوا. حالا مجموعه اینا باعث میشه که سیاست فلج بشه، تأخیری بشه. حالا طرف مقابل هم همین مشکلاتو داره، ولی خب اون قدرت برتر جهان هستن، چه به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی، اونجا هم اختلاف وجود داره. طرف مقابل هم همین ابهام و اختلاف رو داره، یعنی عده‌شون خوانین از جمهوری اسلامی با سرنگون بشه، یه عده میگن تضعیف بشه، یعنی اونجا هم اختلاف وجود داره. معلوم نیست جمهوری اسلامی چه امتیاز رو باید بده. بنابراین یه فاصله و جت بزرگ وجود داره. تونرهای دو طرف نه میتونن راه خودشون رو پیش ببرن، یعنی جمهوری اسلامی نه میتونه بمب بسازه نه اجازه میده که تعامل بشه، اون طرف هم تونراش نه میتونن جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن و نه میذارن تعامل صورت بگیره، و در این میان مردم ایران بین این دو سنگ آسیاب گیر افتادن.
آقای علیجانی، واهمه از بازگشت تحریم‌ها باعث شده که در داخل ایران صداها بلندتر هم بشه. فعالین سیاسی میگن که جمهوری اسلامی باید وارد معامله بشه. از پزشکیان میخوان کاری کنه که تحریم‌ها بر نگرده. حتی همونطور که شما اشاره کردید در پاسخ سوال اول، خواستار دیدار مستقیم پزشکیان با ترامپ برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها هستند. اما شما میگید که پزشکیان جرأت این کار رو نداره. حالا تصور می‌کنید در بحبوحه این همه فشار بر کشور، آیا دیدار پزشکیان و ترامپ چیزی هست که امکان پذیر باشه؟
به هیچ وجه، چون اون بخشی که میگن برو دیدار کن بخش ضعیف هستن، حاشیه قدرت هستن. صدای بلندتر و قوی تر صدایی که میگه ما باید از امپیتی خارج بشیم، ما بمب درست کنیم. بنابراین این اختلاف باعث میشه که سیاست روشنی در نیاد. علی خامنه‌ای هم دنبال اون تندرو است. بنابراین به هیچ وجه مسئول پزشکیان جرأت دیدار با ترامپ رو نداره. جنن حتی اصلا روحانی رو نداره که اگر دیدار نکرد لااقل یه تلفنی زد و با رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد.
آقای علیجانی، یکی از این کسانی که چنین چیزی رو میگه در داخل کشور، غلام حسین کرباسچی، عضو حزب کارگزاران سازندگی، یکی از چهره‌های مطرح تکنوکرات ها در ایرانه. اون میگه که همون کاری که هاشمی رفسنجانی در زمان جنگ کرد، رفت نزد خمینی و تونست جنگ رو با گرفتن موافقت خمینی به پایان برسونه، پزشکیان هم به گفته غلام حسین کرباسچی باید پا جای پای هاشمی رفسنجانی بگذره، نزد خامنه‌ای بره و به این قائله پایان بده. این رو شما تا چه حد میتونید متصور باشید؟
به نظرم این مقایسه درستی نیست. یعنی اونجا جنگ بود و خمینی احساس کرد حکومتش سرنگون میشه و صدام داخل کشور میشه و حکومت در تحت خطر قرار میگیره. این اولا، ثانیا خمینی کاریزمایی داشت و جرأت جسارتی داشت که اون شعارهای بدنه رو کنترل بکنه. ولی الان اینها فکر نمیکنن حکومت سرنگون بشه. خب مردمم که از دید اونها اهمیتی ندارن، فشار اقتصادی به مردم منتقل میشه. خامنه‌ای هم جرأت و جسارت خمینی رو نداره و لجباستر هم هست. وقتی هاشمی خواهان تغییر سیاست‌های علی خامنه‌ای شده بود، احاله به خدا داده بود، گفته بود جواب خدا با من. این خامنه‌ای جواب خدا رو خودش میده، جواب مردمم براش مهم نیستن. حالا نه خمینی خامنه‌ای است، نه اون شرایط گذشته است و نه مسعود پزشکیان اساساً در حد و اندازه هاشمی رفسنجانی. بنابراین یک مثال نادرستی است و یه نوع آرزو اندیشی که آقای کرباسچی گفته و البته خودش هم گفته، من فکر نمی‌کنم مسعود پزشکیان بتواند این نوع سیاست‌ها رو پیش ببره.
ارزیابی و دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه رو میشنیدیم. در تحولی بی سابقه و در آستانه سومین سالگرد جنگ غزه، بریتانیا، کانادا و استرالیا و همچنین پرتغال به طور رسمی کشور فلسطین رو به رسمیت شناختن. این اقدام با واکنش تند اسرائیل البته مواجه شده است. همکارم رضا جمالی دیدگاه منصور فرهنگ، استاد حقوق بین الملل در نیویورک رو در این باره جویا شده.
این تصمیم از نظر حقوقی بسیار بسیار مهمه. یعنی در واقع اون موضعی رو که این کشورها مثل بسیاری کشورهای دیگه به شکل تلبیهی میگیرن، امروز جنبه حقوقی و قانونی بهش دادن. ولی متاسفانه در حال حاضر دولت اسرائیل دولتی است که با به اصطلاح گزینه دیپلماسی و گزینه مذاکره برای حل مسئله فلسطین بیگانه شده. اون به نظر من عکس العملی که از طرف آمریکا داده میشه، که با نهایت تاسف آمریکا هم این موضوع رو هنوز حداقل به طور رسمی نپذیرفته، این که تغییر اساسیه و انتظار اینه که فشار مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل میشه، کشورهای دیگری هم باشن که از این موقعیت استفاده بکنن و اعلام بکنن که اونها هم کشور به صدا مستقل فلسطین رو به رسمیت میشناسن. بنابراین یک نقطه عطف از نظر حقوقی و افکار عمومی دنیا، یک نقطه عطفی در رابطه با مسئله فلسطین و به طور کلی بینش و قضاوت کشورهای مختلف نسبت به رژیم اسرائیل.
آقای فرهنگ، این مقطع زمانی خاص هم که این کشورهای غربی برای به رسمیت شناختن فلسطین انتخاب کردن هم معنادار هست. آیا این تصمیم بیشتر متأثر از فشارهای داخلی و افکار عمومی داخلی این کشورهای غربی است یا یک تغییر رویکرد بلند مدتی است که در سیاست خارجی این کشورها میبینیم؟
این تغییر بی سابقه است. به طور کلی افکار عمومی که انتقادات اسرائیل و به طور کلی اتهام زدن به اسرائیلی که نسل کشی میکنه. این اون اوائل هم عده‌ای متردد داشتن که واقعا این توصیف رفتار اسرائیل رو بپذیرن، ولی امروز همه جا این مسئله مطرح شده. بنابراین چه بر مبنای چیزایی که من در اینجا میخونم، هم در اروپا و هم در آمریکا، یک تغییر اساسی و کیفی در بینش افکار عمومی نسبت به اسرائیل ایجاد شده که بدون چون و چرا میتونه تاثیر بذاره در روابط سیاسی و اقتصادی این کشورها با اسرائیل. این یه تغییر بسیار مهمیه. اون امیدی که هست اینه که در داخل خود اسرائیل نهضت به صدا صلح در داخل اسرائیل، طرفداران حقوق بشر در اسرائیل که من بسیاری از وبسایت‌های اونا رو دنبال می‌کردم، خصوصا وبسایت حقوق بشرشون، اونها هم یک تغییر اساسی در داخل خود اسرائیل هم ایجاد شده، ولی به خاطر به هر حال اون کار تروریستی که حماس کرد در داخل اسرائیل، دو دست راستی ها یعنی همین حزب اللهی های یهودی در اسرائیل که اقلیتند ولی دولت فعلا کنترل کنند، اینها هم در داخل خود اسرائیل هم این مسئله بسیار مهم شده، هم از نظر امنیتی و هم از نظر به اصطلاح بینشی که نسبت به اسرائیل در کشورهای دنیا در حال گسترش، که این بینش با بینش گذشته یک تغییرات کیفی و اساسی داره، خصوصا در آمریکا.
آقای فرهنگ، الان در واکنش به این اقدام کشورهای غربی، وزیر امنیت ملی اسرائیل خواستار الحاق کرانه باختری به اسرائیل شده و حتی جریان اپوزیسیون در داخل خود این کشور هم به رهبری یائیر لاپید به این اقدام کشورهای غربی انتقاد شدید وارد کرده. آیا این دست واکنش ها به تشدید تنش بین اسرائیل و فلسطین منجر میشه یا برعکس فشارهای بین‌المللی اسرائیل رو در نهایت به پذیرش راه حل دو کشوری وادار میکنه؟
این سوال بسیار مهمیه. توجه داشته باشیم که مردم فلسطین نیاز به یک نلسون مندلا دارن، یعنی نیاز به رهبری دارن که خشونت رو رد بکنه و تأکید فعالیت ها و مواضع خودشون رو بذاره روی به صدا اصول حقوقی و مخالفت با خشونت و مخالفت با هر نوع استفاده به صدا ابزار جنگ. رفتار ایران در این 46 سال گذشته که میگه اسرائیل سرطان بود و باید نابود بشه و یا حماس، این کمک بزرگی به دست راستی های اسرائیل بوده. موقعی که قطر داشت 1.5 بیلیون دلار کمک میکرد که با حمایت آمریکا و با حمایت خصوصا اسرائیل بود به حماس کمک میکرد، در کنست اسرائیل اونها مخالفت کردند با نتانیاهو و دولت او که نباید ادامه این کمک ها به حماس و همکاری بکنیم، و پاسخی که نتانیاهو داد اصلا با من بی سابقه است در تاریخ، یه واقعیت، و اون گفت که هر اقدامی که بتونه جلوی ایجاد کشور مستقل فلسطین رو بگیره ما باید از اون اقدام حمایت بکنیم، حتی کمک کردن به حماس. اختلافی که بین حماس و دولت خودگردان فلسطین و محمود عباس بود، دولت اسرائیل در سالهای گذشته فعالیت‌های زیادی از این اختلاف رو تشکیک بکنه. تا زمانی که حماس و یا فلسطینی‌ها بخوان به صدا از خشونت و از ابزار به صدا جنگی بر ضد اسرائیل استفاده بکنن، بسیار بعیده که بخوان به هدفشون برسن. چرا؟ برای اینکه مردم اسرائیل که به هر حال اینها 2000 سال مورد ظلم و ستم و تبعیض بودن، وقتی تبلیغاتی میاد میگه که شما سرطانین و باید نابود بشین، این بهترین خدمت رو به دست راستی ها و تندروها و رادیکال های اسرائیلی میکنه، خصوصا رادیکال های مذهبی، و به ضرر طرفداران صلح و مذاکره در اسرائیل تموم میشه. تا زمانی که حماس بخواد سخنگوی مردم فلسطین باشه، بسیار بعیده که دولتی در اسرائیل بتونه سر کار بیاد که متعهد به صلح و متعهد به پذیرش کشور مستقل فلسطین باشه. بنابراین این فاجعه ای که پیش اومده در این دو سه سال، نه تنها برای خود اسرائیلی ها چالشی بوده که تغییر موضع بدن و چالشی برای دنیای غرب بوده، بلکه چالشی هم برای مردم فلسطین بوده که ببینن برای کسب هدف خودشون، یعنی ایجاد کشور مستقل فلسطین، نباید به صورت تأکید رو بذارن روی جنگ و خشونت و تروریسم، بلکه باز تکرار میکنم نمونه نلسون مندلا بهترین به صورت راهبردی است که میتونه به فلسطینی ها کمک کنه.
جنگ غزه به زودی وارد سومین سال خود می شود و اکنون کشورهای بیشتری کشور مستقل فلسطین رو به رسمیت شناختند. با دیدگاه منصور فرهنگ، استاد حقوق بین الملل در نیویورک، آشنا می شدیم که به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ می داد.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
و اما شرکت متا از نسل جدید عینک‌های هوشمند که با همکاری برند معروف ریبن تولید شده رونمایی کرده. بر روی لنز سمت راست این عینک‌های هوشمند یک صفحه کوچک نمایشگر داخلی قرار داره. مهدی طاهباز بیشتر در این مورد میدونه.
شرکت متا پلتفرمز نخستین عینک هوشمند را که دارای نمایشگر داخلی است معرفی کرده و تلاش دارد موفقیت خط تولید عینک های ریبن را که یکی از نخستین محصولات مصرفی در عصر هوش مصنوعی بوده گسترش دهد. مارک زاکربرگ مدیر عامل متا هفته گذشته عینک جدید متا ریبن دیسپلی و یک دستبند کنترلی تازه را در رویداد سالانه کانکت به نمایش گذاشت. هرچند نمایش برخی قابلیت‌ها با مشکلاتی همراه بود، اما با تشویق هزار روبرو شد. آقای زاکربرگ گفت عینک‌ها بهترین فرم برای دسترسی انسان به ابرهوش شخصی هستند، چون به شما اجازه می‌دهند در لحظه حاضر بمانید و در عین حال از قابلیت‌های هوش مصنوعی استفاده کنید که باعث باهوش‌تر شدن شما، بهبود ارتباطات، تقویت حافظه، بهبود حواس و موارد دیگر می شود. عینک‌های دیسپلی جدید دارای یک نمایشگر دیجیتال کوچک در لنز راست هستند که کارهای ساده مانند نمایش اعلان‌ها را انجام می‌دهند. قیمت آنها از $799 آمریکا آغاز می‌شود و 30 سپتامبر در فروشگاه‌ها عرضه خواهند شد. در این بسته یک دستبند کنترلی هم قرار دارد که حرکات دست را به فرمان‌هایی مثل پاسخ به پیامک‌ها و تماس‌ها ترجمه می‌کند. متا همچنین عینک ورزشی جدیدی را هم برای ورزشکاران معرفی کرده که قیمت آن $499 است. این دستگاه با برخی پلتفرم‌های ورزشی یک پارچه می‌شود تا آمار تمرین در لحظه و خلاصه تمرین پس از ورزش را ارائه دهد و باتری آن 9 ساعت دوام دارد. عرضه آن از 21 اکتبر آغاز خواهد شد. همچنین نسل پیشین عینک‌های ریبن که نمایشگر داخلی ندارند به روز رسانی شده است. این مدل جدید تقریباً 2 برابر شارژهی نسل قبل را دارد و با دوربینی بهتر عرضه می شود. قیمت آن $379 است، در حالی که مدل قبلی $299 بود. متا در توسعه عینک‌های هوشمند پیشگام بوده، اما در عرضه مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی از رقبایی چون اوپن AI و گوگل عقب‌تر است. آقای زاکربرگ جنگ استعدادها در سیلیکون ولی به راه انداخته و قول داده ده‌ها میلیارد دلار صرف تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی کند. معرفی محصولات تازه متا در حالی انجام شده که این شرکت با انتقادهایی درباره امنیت کودکان در پلتفرم فرم‌های اجتماعی روبروست. رویترز در ماه اوت گزارش داد که چت‌بات‌های متا با کودکان وارد گفتگوهای تحریک‌آمیز درباره مسائل جنسی و نژادی شدند.
شرکت متا از نسل جدید عینک‌های هوشمند خبر داده و رونمایی کرده. حالا از اون بریم به سوراخ لایه اوزون، سوراخی که حالا در حال کوچک و کوچکتر شدنه و ممکنه تا اواسط همین قرن به سطح 45 سال پیش از این، یعنی دهه 1980 برگرده. بریم و از رویا ملکی بشنویم.
تا حالا شنیده اید که لایه اوزون در حال سوراخ شدن است، یا اینکه اسپری مو، کولرها و یخچالها لایه اوزون را نازک می کنند؟ آیا شنیده اید اشعه خورشید هر روز خطرناکتر می شود و سرطان پوست رو به افزایش است؟ حالا اما یک امید تازه برای جهانیان و البته برای سیاره زمین، لایه اوزون در حال ترمیم شدن است. این خبر را سازمان جهانی هواشناسی در روز جهانی حفاظت از لایه اوزون اعلام کرده، خبری که نشان می دهد سوراخ لایه اوزون در سال 2024 کوچکتر از 4 سال گذشته شده و حتی به زیر میانگین 3 دهه گذشته رسیده است. به گفته سازمان جهانی هواشناسی بخشی از این کاهش به پدیده‌های طبیعی جوی برمی‌گردد، اما عامل اصلی کاهش چشمگیر استفاده از مواد شیمیایی تخریب کننده اوزون است. موادی که روزگاری در یخچال‌ها، کولرها، اسپری‌ها و فوم‌های آتش‌نشانی رایج بودند. ماجرای حفاظت از لایه اوزون 40 سال پیش و با کنوانسیون وین آغاز شد و 2 سال بعد پروتکل مونترال به عنوان توافق تاریخی مسیر حذف این مواد را هموار کرد. نتیجه آن که امروز بیش از 99% مواد مخرب لایه اوزون از چرخه مصرف کنار گذاشته شدند. به گفته کارشناسان اگر این روند ادامه یابد، لایه اوزون تا میانه قرن 21 به سطح دهه 1980 باز خواهد گشت. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این بازسازی کامل احتمالاً تا سال 2045 بر فراز قطب شمال و تا سال 2066 بر فراز قطب جنوب به ثمر خواهد نشست. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با اشاره به 40مین سالگرد کنوانسیون وین ترمیم لایه اوزون را یک دستاورد دانسته. به گفته او وقتی کشورها به هشدارهای علمی گوش می‌دهند و متحد عمل می‌کنند، پیشرفت امکان پذیر است. لایه اوزون سپری است که زمین را از اشعه‌های فرابنفش خورشید محافظت می‌کند. نازک شدن این لایه می‌تواند به سرطان پوست، آب مروارید و آسیب به اکوسیستم‌ها منجر شود. کوچک شدن سوراخ لایه اوزون نشانه است که زمین در مسیر درمان قرار دارد. نتیجه همکاری‌های جهانی و علمی که حالا به نمادی از امید برای زمین بدل شده است.
سوراخ لایه اوزون که این همه نگرانی آفریده بود، در حال حاضر در حال کوچک و کوچکتر شدن است. گزارش رویا ملکی رو میشنیدیم. عزیزان اگر گپ و گفتی با ما دارید، در پیام رسان واتساپ 2420-725-9703 ساعت 19:30 است. وقت شنیدن خلاصه مهمترین خبرهاست از حمید فاطمی.
با درودی دیگر بار، رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران در مرحله دشوار قرار دارد. آقای گروسی با بیان اینکه مذاکرات بین طرف‌های درگیر برای روز دوشنبه در نیویورک برنامه ریزی شده است، گفت بدیهی است که این یک مرحله کاملا دشوار است. شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه 29 شهریور اعلام کرد در پی اقدام 3 کشور اروپایی برای بازگردان تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، عملاً مسیر همکاری با آژانس دچار تعلیق خواهد شد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای مذاکره با مقام‌های روسی وارد مسکو شد. آقای اسلامی به رسانه‌های ایران گفت که در این سفر چند توافقنامه همکاری دو جانبه امضا خواهد شد، از جمله طرحی برای ساخت 8 نیروگاه هسته‌ای شامل 4 نیروگاه هسته‌ای در بوشهر. این در حالی است که سازمان ملل در حال بررسی اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران به دنبال برنامه به دلیل برنامه هسته‌ایش است. اگر تا پایان 27 سپتامبر 5 مهر ماه توافقی در مورد تمدید معافیت ایران حاصل نشود، تمام تحریم‌های سازمان ملل به طور خودکار باز خواهد گشت. ولادیمیر پوتین روز دوشنبه درباره پیمان محدود کننده سلاح‌های هسته‌ای میان روسیه و آمریکا پیشنهاد داد در صورت اقدام مشابه آمریکا این پیمان 1 سال تمدید شود. روسیه و آمریکا بزرگترین زرادخانه‌های هسته‌ای جهان را در اختیار دارند. آخرین پیمان باقی مانده بین آنها که تعداد این سلاح‌ها را محدود می‌کند، قرار است در 5 فوریه سال آینده میلادی منقضی شود. پیمان استارت 9 شامل سلاح‌های هسته‌ای راهبردی می‌شود و تعداد کلاهک‌های مستقر را در هر طرف به 1550 عدد محدود می‌کند. در صورت عدم تمدید یا جایگزینی این پیمان، هر دو کشور احتمالاً از این سقف عبور خواهند کرد. با وجود اینکه تنها 4 ماه تا پایان اعتبار پیمان نیو استارت باقی مانده، اختلافات بر سر اوکراین باعث شده روسیه و ایالات متحده هنوز مذاکراتی درباره تمدید یا اصلاح این پیمان آغاز نکنند. هرچند دونالد ترامپ از تمایل خود به انجام یک توافق جدید کنترل تسلیحات هسته‌ای سخن گفته است که کشور چین را هم شامل شود. و رهبر کره شمالی گفت اگر آمریکا از سیاست خلع سلاح هسته‌ای این کشور دست بردارد، حاضر به گفتگو با آمریکاست.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی می‌شنیدیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
ممنون از همراهیتون و بشنوید که در 3 سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، پارلمان اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه تنها 1 روز پیش از مراسم اهدای جایزه ساخاروف سال 2025 یک ویژه برنامه در بزرگداشت این جنبش برگزار کرد. در این مراسم اورسولا فون در لاین رئیس پارلمان اروپا، شماری از فعالان مدنی و سیاسی و نیز برخی از قربانیان اعتراضات حضور داشتند. پارلمان اروپا در بیانیه‌ای به همین مناسبت اعلام کرده است 3 سال پس از مرگ مهسا جینا امینی، جنبشی که او الهام بخشان بود، همچنان مدافع کرامت، برابری و آزادی است. شهریار سیامی و گزارشی در این باره.
2 سال پیش پارلمان اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه جایزه حقوق بشری ساخاروف را به مهسا جینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی ایران عطا کرد. جایزه که به یاد آندره ساخاروف، مخالف سیاسی شوروی که سالهای زیادی از عمر خود را در زندان گذرانده بود، به فعالان حقوق بشری و آزادی بیان داده می شود. حالا بعد از 3 سال برای این جنبش باری دیگر در پارلمان اروپا بزرگداشتی برگزار می شود. مراسمی که کمیسیون حقوق بشری پارلمان اتحادیه اروپا ترتیب داده است. هانا نویمان نماینده پارلمان اروپا و مسئول امور حقوق بشری ایران گفت:
And this year to honor the death of Gina Mahsa Amini.
امسال برای بزرگداشت مرگ جینا مهسا امینی و به پاسداشت فعالیت‌های این جنبش در طول 3 سال گذشته، در 22 سپتامبر رویدادی را در اینجا برگزار می‌کنیم که در آن بر اشکال مختلف مقاومتی که مردم ایران برای نشان دادن میزان خواست خود به آزادی به آن روی آورده‌اند را نشان دهیم. ما همچنین در حال بررسی این موضوع هستیم که چگونه جامعه بین‌المللی و به ویژه اتحادیه اروپا می تواند رژیم ایران را در قبال تمام جنایات، اعدام‌ها، سرکوب‌ها و وحشیگری‌هایی که تا به امروز شاهد آن هستیم پاسخگو نگه دارد.
سال 2023 که جایزه ساخاروف مهسا جینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی تعلق گرفت، حکومت ایران به خانواده مهسا اجازه خروج ندادند و صالح نیکبخت وکیل خانواده در مراسم شرکت کرد.
جینا تجلی جین و زندگی است، یعنی تجلی زندگانی و زندگی است، همو که نامش رمز رهایی شد و رؤیای آزادی را از زادگاهش کردستان به تمام ایران و خاورمیانه و جهان گسترانید.
امسال هم البته در بزرگداشت جنبش زن زندگی آزادی خانواده مهسا در پارلمان اروپا حضور ندارند، اما یاد آنها همیشه زنده است، همونطوری که امجد امینی پدر مهسا بعد از اعلام دریافت جایزه ساخاروف در اینستاگرام نوشت: جینا دختر ما نمرده است، ما با او زندگی میکنیم، خوشحالیم که نام او به نماد آزادی خواهی و برابر طلبی در جهان تبدیل شد و احساس میکنیم او هم مانند ما خرسند و خوشنود است. مژگان افتخاری، مادر مهسا، پس از اعطای جایزه به دخترش در استوری اینستاگرامش نوشت: جینا گیان، دختر شیرینم، از خواب برخیز تا ببینی امروز نامت در سراسر جهان تنین انداز شده است. چشمانت را باز کن تا ببینی امروز خانواده‌ای به بزرگی همه مردم دنیا داری. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، یکی از دعوت شدگان مراسم امسال، درباره یکی از برنامه‌های این مراسم گفت:
امروز یک پنلی هست به نام پنل سرکوب‌های اجتماعی در ایران و حتی خارج از ایران، یعنی فعالینی که داخل ایران هستن و خارج ایران هستن با چه چالش‌هایی تو سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی مواجه هستن، و منم بر حسب وظیفه اون بخشی که مربوط به جنبش صنفی معلمان و مسائل کارگری میشه رو با نمایندگان اتحادیه اروپا به اشتراک میذارم. ما امیدوارم نتایج خوبی این جلسه داشته باشه و ما بتونیم نشون بدیم که جوانانی که در صف اول مبارزه هستن و پرسشگر شدن، منتقد شدن، کنشگر شدن، خودشون خیلی چابک با همدیگه هماهنگ میشن و یک نه بزرگ به جمهوری اسلامی گفتن. به ویژه دختران تو این مسیر مبارزات خیلی ایدئالی رو طراحی کردن و سرعت هماهنگی اینها با همدیگه بسیار خوب هستش.
جنبش زن زندگی آزادی باعث شد اتحادیه اروپا چشمان نگران خود را از اوضاع داخلی ایران بر ندارد و همچنان برای کمک به جنبش‌های آزادی خواهی در ایران، به خصوص حقوق زنان، تلاش کنند.
شهریار سیامی گزارش می‌داد. و 3 سال بعد از جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، رسانه‌های ایران می‌گویند که نوع حجاب او اکنون به حجاب مطلوب نهادهای رسمی بدل شده، همان حجابی که 22 شهریور 3 سال پیش نامطلوب تلقی شده بود و 3 روز بعد جان او را گرفت، حالا مطلوب شده است. زنان ایران اما میگویند به عقب بر نمیگردند. فرشته قاضی در گزارشی ویژه به همین موضوع پرداخته و با زنانی گپ و گفت کرده است که با افتخار از دستاوردهای خود حرف میزنند و همگی تاکید دارند دیواری که ترک خورده بود بعد از مهسا دیگر فرو ریخت.
شهریور 1401 انتشار عکس مهسا ژینا امینی روی تخت بیمارستان کسرای تهران ایران را تکان داد. جان باختنش روی همان تخت حوادثی به دنبال داشت که زندگی بسیاری را برای همیشه تغییر داد. ۲۶ شهریور 1401 آرامستان آیچی سقز، خاکسپاری مهسا ژینا امینی، جایی که اعتراض‌ها با برداشتن روسری‌ها آغاز شد و به آتش زدن روسری در تهران، تبریز، شیراز، اصفهان و دیگر شهرهای کوچک و بزرگ ایران انجامید و زندگی زنان زیادی را تغییر داد. حالا 3 سال بعد از جان باختن مهسا، زنان ایران چهره خیابان‌ها را تغییر دادند. زنانی که یک حرف مشترک دارند، وضعیت حجاب به قبل برنمی‌گردد. زینب رحیمی، روزنامه‌نگار در تهران.
چهره شهر خیلی زیباتر شده. وقتی زنان میتونن اونجور که میخوان لباس بپوشن، شاید باور نشه وقتی من در روی موز دارم حرف میزنم، واقعا بغضم میگیره. و خیلی وقتا تو همین 2-3 ساله خب من خودم حجاب نمیکنم. خیلی اذیت کننده بود. خیلی جاها ترسیدم. خیلی جاها واقعا احساس ناامنی کردم. فیلم گرفتن زنایی که مثلا تهدید کردن، از کنار آدم رد میشن. توی میدونا وقتی تو رد میشی از کنارشون احساس میکنی الانه که بگیرن دور بکنن تو ون، همه اینا بوده. ولی الان خب احساس میکنی که فضا بهتر شده، یعنی اونا عقب نشینی کردن، پس زنها پیروز شدن توی این موضوع و چهره شهر خیلی فرق داره، خیلی قشنگ تره، خیلی لذت میبره وقتی زنها رو میبینی که اونجوری که موهاشون رو تو باد دادن. و ما اینا هیچ وقت تو تا این همه سال توی زندگیمون توی این کشور تجربه نکردیم که همیشه باید روسری بپوشی، مانتو بپوشی. خب حس خیلی قشنگیه اینکه تو مجبور نباشی خودتو بغچه بکنی و در حالی بهش اعتقادم نداری و همیشه تو از این موضوع خشم داری. خب الان رفته رفته تغییر کرده، پوشش اول روسری نبود، الان بلیز شلوار شده، بلیز دامن شده، الان تیشرت شده.
اعتراضات به جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد به اعتراضات زن زندگی آزادی معروف شد. اعتراضاتی که حقوق و آزادی پوشش زنان یکی از اصلی ترین محورهای آن بود و حالا در 3 سالگرد دیدن زنان بدون روسری در کوچه و خیابانها عادی شده. جامعه ایران در این 3 سال دیگران جامعه پیشین نیست. تغییرات عمیقی در سبک زندگی، شیوه کنش جمعی و حتی درک مردم از حقوق فردی و اجتماعی شکل گرفته. به نوشته افشین امیرشاهی، روزنامه‌نگار در ایران، در شبکه اجتماعی اینستاگرام، اگر کسی 3 سال به ایران نیامده باشد و امروز به خیابان‌ها سر بزند، از آنچه در خیابان‌ها می‌بیند و از آن چیزی که در جامعه رخ داده دچار حیرت می‌شود. به وضوح می‌توان دید و دریافت که دیگر تحت هیچ شرایطی نمی‌توان این تغییرات را با دستور ابلاغی متوقف کرد. در واقع مسئله زنان از سطح حجاب عبور کرده. زینب رحیمی، روزنامه‌نگار در تهران.
اوایل اینطوری بود که ما یه روسری رو مثلا شاید می‌ذاشیم تو کیفمون، تو کوله برمی‌داشتن. خیلی‌ها این کارو می‌کردن، با خودشون می‌بردن که اگه یه جایی دوباره گشت ارشاد، اگه یه بلایی سرشون اومد اونو بذارن. شاید با نفرت هم این کارو می‌کردن، ولی باز این رفته رفته تغییر کرد. اینطور شد که دیگه با خودشون هیچ روسری حمل نکنن، روشونه‌شون نندازن، تو کیفشون نذارن، کامل بدون حجاب، بدون روسری بیان بیرون. و بعد دوباره تغییر شکل به این داد که پوشش لباسشون هم تغییر بکنه، یعنی دیگه مانتوی بلند یا اصلا مانتو نپوشیم، اون معنی مانتو دیگه تغییر کرد به این که بلیز و دامن بپوشیم، بلیز و شلوار زنها بپوشن و اینا. رفت به این سمت که انتخاب بکنن، یعنی آدم ها که چه چیزی دوست دارن بپوشن. شاید هنوز هم به اون شکلی که علاقه مندن، تمایل دارن، آزادیه که پوشششون چجوری باشه هنوز به طور کامل دست نیومده، اما خب خیلی تغییر کرده توی این 3 سال و همه اینا یک مبارزه بوده، مبارزه زن ها.
حضور با پوشش اختیاری در خیابان‌ها برای زنان در همین 3 سال هم هزینه‌های جدی به همراه داشته. از دست دادن شغل و انواع محرومیت‌ها تا اجبار به تغییر مسیر حرکت در سطح شهر یا تصمیم به رفتن یا نرفتن به مکان‌هایی که نیاز به حجاب کامل داشتند، تا پلمپ کسب و کارها همچون رستوران‌ها و کافه‌ها به دلیل پذیرش مشتریان بی حجاب. هرچند در میانه اعتراضات زن زندگی آزادی، ستاد امن به معروف و نهی از منکر از پایان مأموریت‌های گشت‌های امنیت اخلاقی و اجتماعی خبر داد، اما گشت ارشاد به صورت رسمی تنها نیرویی نبود که با زنها برخورد می‌کرد. آمرین به معروف و ناهیان از منکر، حجاب‌بان‌ها و نیروهای آتش به اختیار در سطح شهرها فعال شدند و قوه قضاییه لایحه عفاف و حجاب را تهیه و به دولت ارائه داد. لایحه‌ای که به سرعت از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس رفت و برای اجرای آزمایش 3 ساله تصویب شد. فروردین 1403 هم نیروی انتظامی طرحی به نام نور را در سطح خیابان‌ها به اجرا درآورد. این بار ونهای سفید بدون آرم گشت ارشاد. هیچ یک از این اقدامات اما زنان را از راهی که رفته بودند باز نگرداند. مژگان ایلانلو، مستندساز در تهران.
این قسمتی از خیابونی که زنها فتح کردن، کافه‌هایی که زنها فتح کردن، متروی که فتح کردن، واقعاً نه آقای پزشکیان، نه آقای جلیلی، نه آقای رئیسی، هیچ کس توان اینو نداره که مقابل این یک پارچگی که زنان از خودشون نشون دادن و جوانان از خودشون نشون دادن مقاومت کنه، چون میدونن که اگر بخوان مقاومت کنن بلا فاصله مجبور میشن که هزینه های بسیار سنگینی رو بدن که به بیخوبون خودشون برمیگرده. برای همین در سطح خیابان ها تا اونجایی که مجبورن عقب نشینی میکنن. ولی مثلا شما اگر اصفهان برید ببینید که نه تنها قانون حجاب داره اجرا میشه، تو بسیاری از خیابون ها از دوربین های شهری دارن استفاده میکنن، همچنان اسمس ها میاد برای خانم ها رو به دادگاه احضار میکنن. یا مثلا قبل از همین جنگ 12 روز من خودم تو کرج شاهد بودم که دوستم رفته بود آبربانک پول بگیره، دوربین آبربانک اون رو شناسایی کرده بود، فرستاده بود، عکسش رو فرستاده بودن، احضارش کردن به دادگاه. الان دیدی تو قم این اتفاق افتاد، کافه ها پلمب شدن. یعنی اینجوری نیست که واقعا دولت سر به راه شده باشه، حاکمیت بگه خیلی خوب اوکی، نه، به اضطرار و به زور و به چنگ و دندانی که زنها سانت به سانت خیابون رو نگه داشتن، اینو دارن به عنوان یک دستاورد حفظش میکنن.
آذر 1403 مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگوی زنده با شبکه 1 تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی گفت که در دولت خود آمادگی برای اجرای قانون عفاف و حجاب را نمی‌بیند. بعد از آن اعلام شد که اجرای این قانون با دستور شورای عالی امنیت ملی متوقف شده. مژگان ایلانلو میگوید این زنان بودند که حکومت را به عقب راندند.
اتفاق اصلی تغییری هست که در ذهن تک تک آدم‌ها به وجود اومده و نه قابل بازگشت، نه قابل کنترل، نه قابل سرکوب. واقعا چیزی که اتفاق افتاده اعتماد به نفسی هست که زنان و دختران پیدا کردن. من اتفاقا همین چند وقت پیش احضار شده بودم به نهادهای امنیتی. به من گفتن خب شما چی میخوایید؟ ما که کاری باهاتون نداریم. گفتم نه، این که کاری داشتن نمیشه. هر وقت گذاشتید من با همین پوششی که خودم به عنوان یه انسان بالغ انتخاب کردم برم تو صدا و سیمایی که خودم دارم پول مالیاتشو میدم، هم از پول نفتی که منم سهم دارم به اونا میدن، بتونم برم اونجا بشینم به حرفامو بزنم، شما میتونید بگید ما شما رو به رسمیت شناختیم. هر وقت من اینجوری بتونم وارد وزارت ارشاد بشم، هر وقت من اینجوری بتونم وارد دانشگاه بشم، بتونم کارم رو داشته باشم، اون وقت شما میتونید بگید خیلی خب ما دست از آزار شما برداشتیم. ولی این که عقب نشینی حاکمیت نیست، عقب راندن حاکمیت و این که حاکمیت رو در کنج نگه داشتنه.
11 زن در 7 شهر مختلف ایران به رادیو فردا گفتند که بعد از جانباختن مهسا و اعتراضات زن زندگی آزادی، تحولات عظیمی در خانواده ها ایجاد شده و این تحولات زندگی را برای آنها آسان تر کرده است. به گفته این زنان، مردها هم به این فهم رسیدند که برای زنانی که با پوشش اختیاری به خیابان می آیند مزاحمت ایجاد نکنند. یکی از این زنان در یاسوج می گوید که به نسبت تهران تعداد زنانی که بدون حجاب اجباری به خیابان می آیند بسیار کمتر است، اما مردم به این زنان به عنوان زنی شجاع نگاه می کنند. زنانی که با افتخار از دستاوردهای خود حرف می زنند و همگی تاکید دارند دیواری که ترک خورده بود بعد از مهسا فرو ریخت. زینب رحیمی، روزنامه‌نگار در تهران.
هنوز بعضی از زنها میترسن، نگرانن از حکومت. راستش خیلی ها بعضی ها منتظرن که حکومت اعلام بکنه که با پوشش اختیاری مشکلی نداره تا اینا روسری از سر بردن. یه گروه همین جورین. ولی اونایی که الان تو سطح شهر میبینیم که بدون حجابن، حاصل یک مبارزه مدنی کاملا، حاصل مبارزه زنهاست و مردهایی که در یه سری وقایع کنار زنها ایستادن.
تغییر پوشش زنان با تغییر سبک زندگی و تغییرات اجتماعی همراه بوده. علی اصغر سیدآبادی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان، در اینستاگرام خود نوشته که اگر 5 سال پیش از ایران بیرون رفته باشید و امروز برگردید، با مروری در ظاهر آدمها، شهرها و روستاها، تفاوتهایی را خواهید دید که بی سابقه است، اما صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی و تغییرات اجتماعی، نگرشی و ارزشی آن بسیار عمیق‌تر است. به گفته او، این تحول بیش از هر بخشی از جامعه در خانواده رخ داده و حتی خانواده‌های مذهبی و سنتی را هم تحت تأثیر قرار داده است. خانواده به عنوان کوچکترین واحد جامعه، تمام نهادهای اجتماعی دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جلیل محبی، رئیس پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در یک گفتگوی ویژه خبری با صدا و سیمای جمهوری اسلامی،
سال 1398 نظرسنجی انجام شد، گفتن که حجاب شرعی رو شما چقدر معتقدید که این باید الزامی باشه توسط حکومت، و 71% مردم موافق بودن. بعد از اینکه اتفاقات و فوت خانم امینی اتفاق افتاد، مردم بعد در نظرسنجی بعد از این اتفاقات گفتن که 71% تبدیل به 40% شد و 30% ریزش داشت.
در این میان زنانی که با رادیو فردا صحبت کردند میگویند بعد از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور، انگار که به نیروی انتظامی و حراست‌های بانک‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها گفته شده که با مردم فعلا کاری نداشته باشند. سعی می‌کنند بهانه دست کم در مورد حجاب فعلا به دست مردم ندهند.
واقعیت اینه که بعد از حمله اسرائیل و جنگ 12 روزه، خیلی چهره شهر تهران و حتی کشور عوض شده. یعنی در تهران دیگه خبری از حجاب بان و گشت ارشاد مطلقاً نیست، در صورتی که تا قبل از جنگ 12 روزه در برخی مناطق تهران همچنان گشت ارشاد بود که گاهی بابت حجاب تذکر می‌دادند. ولی بعد از جنگ و همزمان با تورم شدید، حکومت از ترس اینکه مردم توی خیابون‌ها نریزن و اعتراض نکنن، کمی آزادی‌های اجتماعی رو از ترسش بیشتر کرده. برای همین تعداد زنایی که بدون حجاب در شهر و در همه نقاط شهر و یا در بانک‌ها و سینماها و فرودگاه و ترمینال‌ها تردد می‌کنند، خیلی بیشتر شده.
با این حال حکومت با جایگزینی روش‌های جدید به جای برخورد مستقیم در خیابان‌ها، همچنان تلاش دارد پوشش مورد نظر خود یا همان حجاب اجباری را تحمیل کند. از مسدود کردن سیم‌کارت‌ها تا نصب دوربین‌های تشخیص چهره، محدود کردن خدمات تا محرومیت‌های مختلف و حتی بستن صفحات اینستاگرامی، تلاش برای جلوگیری از دیده شدن و نمایش سبک زندگی زنان و مردمی که در مقابل سبک زندگی اسلامی مد نظر حکومت است. 3 سال بعد از جان باختن مهسا جینا امینی، رسانه‌های ایران می‌گویند نوع حجاب او اکنون مطلوب نهادهای رسمی شده. حجابی که 22 شهریور 3 سال پیش نامطلوب تلقی شد و 25 شهریور همان سال جان او را گرفت. زنان ایران اما می‌گویند به عقب بر نمی‌گردیم.
از فرشته قاضی می‌شنیدیم.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی، پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
این روزها ورزشگاه‌ها در ایران به جای آنکه نماد شور و هیجان و نشاط فوتبال باشند، به کانون نگرانی بدل شدند. حوادث ناایمن، بازسازی‌های نیمه کاره و جابجایی‌های اجباری تیم‌ها حالا تصویری از بحرانی گسترده در زیرساخت‌های ورزش کشور ارائه می‌دهند. جلال سعیدی و گزارشی در این باره.
قطر برای برگزاری جام جهانی چند وقته استادیوم ساخت؟
اینکه قطر چند وقت ساخت؟ خب من از خود قطر من آموزش دارید بهتر میدونید. من دارم پاسخ اینجا درست میدونید.
نه خب این به کار شما مربوط میشه دیگه.
نه.
شما ساخت و ساز ورزشگاه آزادی الان زیر نظر شرکت توسعه و تجهیز داره انجام میشه یا شما؟
میفرمایید یا نه؟ سوال میفرمایید.
شما سوال ما رو جواب ندادین که.
این بگو مگوها و انتقادات تند و تیز مجری های صدا و سیما با مسئولین بازسازی ورزشگاه ها و اماکن ورزشی در ایران، در این مورد خاص با مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی، دیگر برای علاقمندان به ورزش در ایران تکراری شده است و حالا بعد از گذشت 4 هفته از فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران، ورزشگاه هایی که قرار است قلب تپنده فوتبال کشور باشند، خودشان به یک موزل اساسی در روند مسابقات تبدیل شدند. در حالی که تا به حال تمرکز بازیکنان و هواداران فوتبال به انتقاد از وضع چمن ورزشگاه ها و روند کند بازسازی آنها معطوف بود، در هفته 4 این مسابقات و در جریان مسابقه فجر سپاسی شیراز و ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه تازه تأسیس پارس شیراز اتفاقی رخ داد که نشان داد حالا باید حتی نگران سلامتی تماشاگران فوتبال در ایران هم باشیم، در حدی که جان آنها نیز میتواند صرفا با حضور در این ورزشگاه ها به خطر بیفتد.
حلقهای سقف ورزشگاه پارس شیراز جدا شده، برخورد کرده به لب یا صورت یکی از تماشاگرایی که اونجا بودن و خیلی اتفاق تلخ بوده. ببینید اون تلخو میبینید اون بالا اینجوری میاد پایین، اوه اینجا میخوره، عجیب و غریب. خدا رحم کرد، یعنی واقعا خورد تو صورتش، ببینید تو چشش نخورد و اصلا پاره کرده لب.
این سقوط ورقهای فلزی از سقف ورزشگاه پارس باعث شد سازمان لیگ که خودش همین چند هفته پیش مجوز ایمنی این ورزشگاه را صادر کرده بود، این مجوز را به حالت تعلیق درآورد و فجر سپاسی شیراز هم ورزشگاه خانگیش را تا اطلاع ثانوی از دست داد. حادثه‌ای که هرچند خوشبختانه تلفات آنچنانی نداشت، اما زنگ خطری بود برای ایمنی تماشاگران و بازیکنان. در تهران هم اوضاع تعریفی ندارد. ورزشگاه آزادی، نماد فوتبال ایران، مدت هاست که درگیر بازسازی است. از مقاوم سازی سازه گرفته تا تعویض چمن و بازسازی سکوها. با این حال هنوز این ورزشگاه آماده برگزاری بازی های بزرگ نیست و استقلال و پرسپولیس مجبور شدند به ورزشگاه های مثل تختی یا شهدای شهر قدس معروف به قلعه حسن خان کوچ کنند. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان اما میگوید ورزشگاه آزادی تا پایان سال 1405 آماده نخواهد شد و در خلال حرفهایش هم نشان داده که از منتقدین عملکرد حاکمیت در زمینه آماده سازی ورزشگاه ها دل چندان خوشی ندارد.
ببینید اینجا یه بازسازی اساسی داره انجام میشه، بعدش هم این که هی ما بیاییم این رو برداریم بگیم آقا ما خاک بر سریم نمیدونم فلان چی. ببینید اینجا یه پروژه اساسی با سلام صلوات که درست نمیشه، که پروژه بزرگه. بعضیا هی میخوان این رو حکومت و نمیدونم اینا رو متهم کنن، رسانه هم بعضیاشون هم هی بدون اطلاع خب صحبت میکنم. باید هر کسی هم نه مهندسه نه چیزه، بالاخره میاد نظر میده، یکی میگه آقا ما این پول رو میتونستیم مسقف بکنیم، یکی میاد میگه آقا بالاخره ببین تصمیمی که من نگرفتم.
بازی ها در ورزشگاه هایی مثل تختی تهران هم در حالی برگزار میشود که این ورزشگاه که همین چند روز پیش میزبان بازی تیم چادرملوی اردکان با پرسپولیس تهران بود، به گزارش تابناک از مشکلات عجیبی مثل چمن پاره پاره، نبود امکانات اولیه و حتی مشکلاتی به ظاهر ساده مثل دوش آب گرم رنج میبرد. و با این حال باشگاه چادرملو که نماینده استان یزد در لیگ برتر است، به علت مشکلات ورزشگاه خانگیش در شهر یزد مجبور شده مسابقاتش را در تهران و در چنین ورزشگاهی برگزار کند. تراکتور سازی مدافع عنوان قهرمانی و نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا هم ورزشگاهش را به دلایلی چون بازسازی در اختیار ندارد و نتیجه این وضعیت رقم زدن شرایطی برای لیگ برتر فوتبال ایران است که رسانه‌های دیگر از آن با عنوان لیگ خانه به دوشان یاد می‌کنند. تیم‌هایی که مجبورند مسابقات خانگی را دور از خانه برگزار کنند با هزینه‌های بیشتر، سختی سفر و مهمتر از همه محرومیت از حضور پرشور هواداران. از سوی دیگر نظراتی هم در فضای عمومی و رسانه‌ای مطرح می‌شوند که از عدم تمایل حاکمیت برای برگزاری مسابقات در ورزشگاه‌های بزرگی مثل آزادی ابراز نگرانی می‌کنند. چندی پیش محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در مصاحبه اینگونه به این نکته پرداخته بود.
شما مطمئن باش استادیوم آزادی دیگه برای جذب تماشاگر آماده نمیشه. محاله دیگه مردم را بدن اونجا 80 تا هر روز صندلیاش جمع کنن میرسوننش به استادیوم 10 نفری که کسی نیاد. میگه اجتماع دیگه مردم نباید باشه. باشه یه چیزی یه دفعه بر علیه من میگن دیگه خوب نیست. خب تو بیا انقدر کار خوب بکن که کسی بر علیه طرفی نزنه. حرف بدیه؟
به نظر میاد در حال حاضر مشکل فوتبال ایران مسئله مالی نیست، چون با نگاهی به میزان پولهایی که باشگاه‌های لیگ برتری برای خرید بازیکن و مربی خرج می‌کنند، می‌توان به رقم‌های تخمینی در حد بیش از 5000 میلیارد تومان رسید. اما وقتی پای بازسازی و نوسازی ورزشگاه‌ها به میان می‌آید، هیچ کس به این اندازه دست و دل باز نیست. به هر روی ریشه ها هرچه که باشند و سوء مدیریت یا عدم مدیریت هر کدام که باعث بانی این وضع باشند، مسئله مهم این است که این بحران مستقیما بر کیفیت لیگ، امنیت تماشاگران، روحیه بازیکنان و در نهایت نحوه میزبانی در مسابقات قاره‌ای تأثیر می‌گذارد. مشکلات و پیامدهایی که به نظر می‌رسد فعلا اراده جدی برای برطرف کردن آنها وجود ندارد.
این روزها ورزشگاه‌ها در ایران به جای اون که نماد شور و شوق و هیجان دست کم فوتبال باشن، به کانون نگرانی بدل شدن. شما شنونده خوب ما در این باره نظری دارید؟ در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید دیدگاهاتون رو با میلیون ها شنونده دیگه در میان بگذارید. 20420-725-970-30 و با این گزارش همکارم جلال سعیدی به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. خدا نگهدار تک تک شما و تا نوبت دیگر.